بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل: هل يجوز أمر الآمر مع الإذن بانتفاء شرطه؟ هل يجوز أمر الآمر مع الإذن بانتفاء شرطه؟ این مسئله ایست که از قدیم الایام مطرحه. در کتاب‌های فقهی، در کتاب‌های اصول قدما مطرحه، در ذریعه سید مرتضی مطرحه. لابد عدت الاصول شیخ هم دارد، قوانین و معالم هم مطرح کرده، در فصول هم هست، در کفایه هم هست. بنابراین مسئله نوظهوری نیست، از همان اوائلی که علم اصول مدون شده این مسئله را در اونجا مطرح کرده اند. هل یجوز امر الامر مع العلم به انتفاع شرطه؟ حضرت امام اعلی الله مقامه در درسشون چهار احتمال در این عبارت دادند. مرحوم کفایه دو احتمال ذکر کرده، ایشون چهار تا. احتمال اول که در تهذیب الاصول هست، خود ایشون هم می‌فرماید این بعید است که مراد باشه، و رضام اون احتمال اول را ذکر نمی کنید و نگیره. سه احتمال در این عبارت هست: مرجع و ضمیر. هل یجوز امر الامر مع العلم به انتفاع شرطه؟ ضمیر شرطه برمی گردد به امر. هل یجوز الامر، خلاصه کنیم، هل یجوز الامر مع العلم به انتفاع شرط الامر؟ ضمیر برمی گردد به امر. آیا می شود امر کنیم با علم به اینکه شرط الامر موجود نیست؟ الاحتمال الاول، بگیم مراد از این شرط الامر علت الامر و مقاضی امر و مقدمات امر. امر یک پدیده ایست امکانی، هر پدیده امکانی در گرو علتشه. اگر علت داشته باشد پدیده محقق می شود، اگر علت نباشد پدیده محقق نمیشه. بگم مراد از این شرط علت وجودی امر. هل یجوز الامر مع العلم به انتفاع شرطه؟ علت الامر نباشد، حالا همه اش نه، برخی نباشد. بالاخر امر عرض کردیم ظاهرت طبیعیه، عرب ها به پدیده میگن ظاهره، یک پدیده امکانیست، قانون کلیست، کل ممکنن یحتاج الى علت، ممکن علت میخواد، بدون علت ممکن محقق نمیشه. امرم یکی از ممکناتی، باید تمام علتش موجود باشد تا امر محقق بشود، و الا اگر از ده جز یه جز اش نباشد امر محقق نمیشه. مبادی وجودی امر چیست؟ بشمارم: یک، تصور الشیء، تصور المأمور به، دو التصدیق بالفائدة، سه الشوق المؤكد، چهار التسلیم و التجسم که همون میگن اراده، پنج دفع الموانع، اگر امر بخواد در خارج محقق بشود مبادی وجودی آن این پنجتاست: تصور الشیء، التصدیق بالفائده، سه الشوق المؤكد، چهار التصمم و التجزم که حالت فاکهیت که اراده هست، پنجم دفع الموانع از امر. اگر این باشد، این یه مسئله فلسفی است یا یک مسئله کلامی است که ارتباطی به علم اصول دارد. این را باید در فلسفه بحث کرد. کل ممکن فهو یحتاج الى ادلا و الامر خبر شده بود ممکنان من الممکنات، این هم علت میخواد. همه که پنجتا باید باشه، اگر چهارتا شد یکی نشد باز محقق نمیشه. بنابراین باید بگیم لا یجوزو امر الامر مع العلم به انتفاع شرط الامر، لا یجوزو یعنی یمتنع. آگه این امتناع امتناع ذاتیه یا امتناع وقوعیه؟ این که میگیم لا یجوز، لا یجوز به ذات یا لا یجوز وقوعا، و به اصطلاح بحث ما در امکان ذاتیه یا امکان وقوعی کدامه؟ وقوعیه. ذاتا که امر ممکنه، امکان وقوعی نداره. زیدی در خارج باشد این ممکنه، بدون علت امتناع وقوعی داره. اینها را نباید بگیم امتناع ذاتی. ممکن ذاتی مثل اجتماع نقیزه، ارتفاع نقیزه، حتی اجتماع الضدین مثلا، اینها را میگن امتناع ذاتی. اما وجود المعلول بلا اله ممتنع ذاتی نیست، امتناع وقوعی دارد. و الا الامر امر ممکن، پدیده ممکنیست، قایت ما فی الباب علت میخواد. اگر این مراد باشد، این متناسب با کتاب های اصولی نیست، این متناسب با کتاب های کلامی و فلسفی است. اون هم مصداقی از یک ضابطه کلی است. ضابطه کدومه؟ کل ممکن یحتاج الى اله، و الامر ممکنن من الممکنات، صغرا کبرا بچین، الامر ممکنن من الممکنات، و کل ممکن یحتاج الى اله، فالامر یحتاج الى اله. اگر علل وجودی امر نباشد، مولا تصور نکنه، تصدیق به فائده نکنه، شوق مؤکد حاصل نشود، تجزم و تصمم در روح مولا نباشد، امر در خارج محقق نمیشه، امتناع وقوعی دارد. هر معلولی بلا علت امتناع وقوعی دارد، نمیگن امتناع ذاتی. این یک احتمال. الاحتمال الثانی ما ذکره المحقق الخراسانی، ایشون میگن ما در این جمله قائل به استخدام باشیم. استخدام کدومه؟ استخدام را آقایون در کجا خوندن؟ در علم بدیع. در علم بدی استخدام هست. از مرجع یه چیز اراده کنم، از ضمیری که به اون برمیگردد یه چیزی دیگر، به میگن استخدام. در متول در باب بدی فحصی دارد. مرحوم کفایه میگد مراد اینه، مراد از امر اول طبیعت امره، حقیقت اوز امر و آمر. امر چهار مرتبه را شامله: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنفذ. از اون مرکه طبیعت امر را اراده کردیم که هر چهار تا را شامله. حقیقت اوز امر و آمر، امر اقتضا، انشاء، فعلیت، تنفذ. اما از زمیر دوتای اخیر را اراده کنیم: حقیقت اوز امر آمر مع العلمه به انتفاع شرط بعض مراتبه، شرط فعلیت نباشد یا شرط تنجز نباشد. آیا مولا میتوند انشاءن امر کنه در حالی که بعضی از مراتب شرط بعضی از مراتب نباشه، شرط فعلیت و شرط تنجز نباشه؟ آیا می شود یا نه از مرجع اراده کنیم طبیعت امر را، از ضمیری که برمی گردد اراده کنیم برخی از مراتب را، یا مرتبه فعلیت و یا مرتبه تنجز؟ معناش این می شود که آیا مولا می تواند انشاء امر کند ولی می داند که این انشاء هرگز به مرحله فعلیت نمیرسه یا به مرحله تنجز نمیرسه؟ آیا میتوند مولا انشاء امر کند؟ شرط انشاء باشد، اما شرط فعلیت میدونه نیست. آیا میتوند مولا چنین امری را بکند انشاء که شرط انشاء هست، اما یقین دارد که شرط فعلیت و شرط تنجز نیست؟ از مرجع اراده کردیم امر به عامت مراتبه، از ضمیر اراده کردیم بعضی از مراتب را. آیا آخون می فرمید مقصود همینه؟ وقت لذی یعید بر این که مقصود همینه، مثالی که در معالم زده، مثالی که در ذریعه سید مرتضی آمده، اون این است که خداوند منان خلیل الرحمن را مأمور کرد که فرزندش اسماعیل را ذبح کند. مسلماً انشاء بوده. چطور؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی از بهک، معلوم می شود بر این که امری بوده. ولی زاد پسر می گد که یا ابتا افعل ما تو امر، معلوم می شود یه امری بوده. این امر انشاییه، اما هیچگاه به مرحله فعلیت و تنجز نرسید. چرا؟ چون شرط فعلیت نبود، شرط تنجز نبود. شرط چی بود آقا؟ شرط فعلیت کدومه؟ شرط فعلیت کدومه؟ شرط فعلیت و شرط تنجز کدومه؟ عدم النسخ. شرطش این است که نسخ نشد. خدا میدونست که این نسخ خواهد شد، امر کرد انشاء و حال اینکه میدانست که این امر به مرحله فعلیت و تنجز نمیرسد، لانتفاع شرطه، شرط تنجز عدم النسخ بود. و حال اینکه نسخ شد، همین که چاقو را مالید بر همین گردن ارز کنم فرزند، پس صدق کرد رویا ناسخ آمد، امر به مرحله تنجز نرسید. مرحوم کفایه میگد مراد اینه مؤددش هم همین مثالیست که در معالم، در ذریعه، در قوانین آوردن. حد جزوز امر الامر انشاءن مع العلم به انتفاع شرطه، شرط امر کدام؟ شرط بعض مراتبه، مرتبت الفعلیه یا مرتبت التنجز. شرطش کدام بود؟ عدم الناس. عدم الناس منتفی شد، نفی در نفی افاده اثبات میکنه. عدم الناس منتفی شد یعنی چه؟ یعنی ناس آمد. فقط اشتباهی که در اینجا هست کلمه فعلیت را نباید بگیم، بگیم شرط تنجز. فعلیت ما چطور معنا کردیم؟ پریروز که معنا کردیم چی بود؟ بگیم مرحله مصلحت و مفسده اقتضاست. نوشتن حکم، تلفظ به حکم، این انشاءه. بیان این حکم در ملأ عام که افراد بدانند این فعلیت. تنجز همونست که علم مکرف، علم پیدا کند به حکم مولا. در اینجا هر سه مرحله بود، هم اقتضا مصلحت و هم انشاء و هم فعلیت. چون خدا به ابراهیم وحی کرد، رویای ابراهیم رویای وحیانی بوده، بنابراین فعلیت هم شد. شرط تنجز نبود. من شرائط تنجز تکلیف عدد مکلف شرطش این است که قبل امتثال نسخ نشود، و این قبل از امتثال نسخ شد. و من هنا یعلم سرخط سر بفرمایید. و من هنا یعلم مفهوم علامه طباطبایی حاشیه بر کفایه دارد. ایشان بهتر از آخوند میگه. آخوند میگه که شرط تنجز نیست، فعلیت هم میگه فعلیت قدم میگیریم. مفهوم طباطبایی میگه به جای فعلیت کلمه امتثال را میگیم، مع العلم به انتفاع شرط الامتثال. شرط امتثال نیست. یکی از شرایط امتثال این است که امر منسوخ نباشد. وقتی منسوخ شد یه شرط امتثال نیست. اگر چنین معنا کنیم، این به یک معنا مسئله اصولی می شود. عوامل امتحانیه همش از همین قبیله. یعنی چه؟ عوامل امتحانیه. فرض کنید برای اینکه مولا میخواد بنده خود را امتحان کند تا چه اندازه این حاضر است کار کنه، یه امری بهش میکند و حال اینکه جدن نمیخواد و میخواد ببیند که این آمادگی دارد یا نه. عرض کنم بگید بردار به این تپه کوه را هموار کنیم. عرض کنم این نمیخواد تپه کوه هموار میشود، خواد ببیند این واقعا حاضر هست یا نیست. عمر میکند، او میرد بید و کلنگ و کارگر و عرض کنم خدمت کن که چیزها را فراهم میکند، مشغول میشود. مولا میگه فعلا نمیخوام. نظرش چی بود؟ اما امتحان بود. عوامل امتحانیه از این قبیله. شرط اقتضا هست، دو انشاء هست، سه فعلیت هست. به قول آخون شرط تنجز نیست، به قول مرحوم طباطبایی شرط امتثال نیست. لأن من شرائط الامتثال بقاء الامر و عدم کونه منسوخاً. امر باقی نیست و امر منسوخه. عوامل امتحانیه اشکالی نداره. البته در عوامل امتحانیه مصلحت در مأمور به نیست، مصلحت در امره. این که میگیم مرحله اقتضا داره، اقتضا یعنی مصلحت مصلحت در مأمور به نیست سر بریدن اسماعیل. چه مصلحتی دارد این کوه طبیعی را هموار کردن؟ چه مصلحتی دارد؟ مصلحت در امر است، خود این امر مصلحت دارد. خدا عمر دهد یا رحمت کند برخی از اساتید ما، برای عوامر امتحانی مثال های دیگری هم میزد. میفرمود فرض کنید که در میان مردم شایع است که این وزیر نسبت به این رئیس عرض کنم مطیع نیست، برای اینکه ثابت کند به دیگران که این مطیعه، به این وزیر امر می کند برخیز و برای من چای بیار. یک کار پستی را واگذار می کند تا به دیگران برساند که این مطیعه، و حال اینکه نمی خواد چای بخورد و آب بخورد. مصلحت در امر. بنابراین این قول دوم قول حضرت اکرم کفایه هست، با مثالم تقدیر میکنه، ولیشون در آخر یک حماس سرائی میکنن، میفرمید و من هنا یعلم بر این که نزاع بین مثبت و نافی نزاع لحظیه. چطور؟ اون کس که میگد جایز هست، اقتضا و انشاء را میگد جایزه. اون کس که میگد جایز نیست، امر فعلی و امر منجز را میگه. این حماسه ایشون در اینجا میسراید. بگد معلوم میشود که الکلام و النزاع کان لحظیا، ده بر به مغز هم دیگر کوبیدیم، معلوم شد که سر لفظ نزاع داشتیم. اون که میگد جایزه، خدا امر کند اقتضاء و انشاء. اون که میگد جایز نیست، مرحله فعلیت و مرحله تنجزه، چون شرط تنجز این است که نسخ نشود. بنابراین نزاع لفظیه. حالا آیا واقعا نزاع لفظیه یا نه؟ چه ارز کنم؟ ولی این احتمال دوم احتمال خوبی است. الثالث مختاره سیدنا الاستاد اعظم الله مقامه در تحضیر. ایشون برای این جمله معنی سومی قائل شده. سوم کدومه؟ میگه مراد از مرجع امره و مراد از ضمیر مأمور به، همان استخدامه، ولی غیر استخدامی که آیا آخون میگفت. آیا آخون میگفت از اول امر مراد است به تمام مراحل، از دومی بعض از مراحل مراد فعلیت و تنجد. ایشون میفرماید نه، از مرجع امر مراده، از ضمیر مأمور به مراده. حقیقت اوز امر آمر مع العلم به انتفاع شرط مأمور به. به پسرم میگم نماز بخوان با طهارت، و حال اینکه میدانم آب گیرش نمیداد، میدانم این آدم فاقد الماء است، در این حالی که عرض کنم خدمت به فاقد طهارت مائیه هست، میگم سعد مع طهارت المائیه. ضمیر برمیگردد به مأمور به. بنابراین در دومی شرط الامر نبود، شرط بعضی از مراتب. ایشون میفرماید نه، شرط مأمور به نیست، حق جوزو تکلیف الامر امر الامر عقده مع العلم به انتفاع شرط المأمور به. نماز با طهارت مائی بخواه و حال اینکه آب گیرش نبیاد. البته اگر این باشد حسب ضوابط این محاله. چرا؟ به جهت اینکه این تکلیف به مالایوتاقه، این تکلیف مالایوتاق. اگر این باشد این یک جواب روشنی دارد، این تکلیف محال است و مالانتا. علاوه بر این دیگه مسئله اصولی نمیشه، مسئله برمیگردن کلامی میشود. ایشون امر انتخاب میکنن و بعدا میفرماید از نظر من اشکالی نداره. تکلیف کند مولا عبدش را به مأمور به، و حال اینکه میداند شرف مأمور به نیست، خدمتشون عرض میشود که خب این تکلیف به محاله. میفرماید اما نسیت، یادت رفت درس دیروز که خطابات شاره خطابات شخصی نیست. اگر شخصی باشد نمیشود انسان به آدمی که آب نداره بگد بر این که پاشون نماز با طهارت معجه بخواد. خطابات شاره قانونیه، یک حجت است برای همه، تحلیل و نیست. عرض برم خدمتون که یک امر به میلیارد ها امر متولد نمیشه. یک امر مصحح، اینه تکرار میکرد، مصحح این است که در این جمعیت فرض کنید 100,000 نفر 90%، 99% واجد آب باشد، ولو 1% فاقد آب باشد. نبگم در این جمعیت اصلا واجد ما نباشد، اون که هیچ. اما اگر در این جمعیت امتون کثیرتون قادر بر نماز با طهارت ماهیه هست، مانع ندارد که نه تنها بر 99% امر کنه، بلکه 100% امر کند. آیت باطل با اون مکلف به در پیشگاه خدا دنبالش حضور، اون مکلف در پیشگاه خدا عذر دارد، تکلیف دارد، ولی در مقابل تکلیف عذر هم دارد. ما هم این اصلا تکلیف نداره، چون خطابات ما شخصیه. ایشون چون خطاب ها را قانونی میدونه، میگه همه تکلیف دارد، همه حجت دارد، هم واجد الماء و هم فاقد الماء. آیت ما فی الباب واجد الماء در مقابل خدا حجت نداره، اما فاقد تکلیف دارد، ولی در مقابل تکلیف عذر هم دارد، به اصطلاح حجت دیگری هم داره. اگر خطاب حال شخصی گرفتیم، مسلماً خطاب شخصی قبیه. شخصا به یک فردی بگیم که پاشو نماز با طهارت ماهیه بخوان، در حالی که در کبیر لوط است که قطره آبی وجود نداره.
ما در فرد واجه از محل قضا خارج میشون، ارتفاع
شد
وجود نداره. در فرد واجه از محل رس خارج میشون که حضرت امام میفرماید امر خوردی به همه میرسه، در واجه از محل بس خارج میشیم، در شخصی که فاقد هست که
عرض کنم
بس نر میشه و الا این
دو سید فرقم شما دو سید میکنین اشکال میکنین. آقا میفرماید آقای تقوایی که واجد که از محل بس بیونه، فاقد هم که نمیتونه خطاب داشته باشه. دو سید نکن، همه را کن یک کاسه. در این یک کاسه جمعی باشد که خطاب از لغویت خارج بشود، 99% مریض نباشند، احرج نباشند، ارکنم نابیدا نباشند، قادر بر انجام مأمور به باشه، همه را من زیر خطاب میبرم، حتی اعمار را، حتی احرج را، حتی مریض را. قایت ما فی الباب اونی که مریض و احرج نیست در پیشگاه خدا عذر نداره، اما اونی که احرج است و مریضه خطاب دارد، خطاب قانونی، اما در مقابل این خطاب حجت هم دارد در پیشگاه خدا. چرا من فرق کردم؟ بنابراین یجوز امر الامر مع العلم به انتفاع شرط مأمور به. شرط مأمور به نباشد مولا میتواند خطاب کنه.
اگه احتمال هم
هستش که بگی مراد از انتفاعی شد سر جوب باشه، ارز کنم لطفه این سه احتمال ما بگیم اون باشه برای بعد. بنا انا هازا اینجور معنا بکنیم بگیم شرط مأمورم به نیست و به مولا دو پارا تو یک کشف کنه حتما امر کنیم. این عرض برم خدمتون که اگر خطاب را شخصی دانستی قبیه، اما اگر خطاب را قانونی دانستی ایشون هم مگر مانع ندارد. یه نفر که خطاب نداره، امت خطاب دارد، ناس و این ناس هم اکثریتشون واجد ماه. این سبب بشود که همه تحت یک خیمه وارد بشون، خطاب همه را بگیرد، آیت ما فی الباب اون کس که معذوره خطاب دارد ولی در مقابل خطاب عذر هم داره. من خاطرم میاد در مغرب بودم، یه نفر ما را دعوت کرد به نهار. جمعی از علمای مغرب در اونجا بودن، علمای سنتیشون در اونجا، گفتن حاضر رجل متکلمون، شما با ایشون در مسائل کلامی بحث کن. من به او گفتم شما در مسائل کلامی از کدام مکتب پیروی میکنی؟ گفت من مکتب اشاعره. اولا در مسائل کلامی از غیر معصوم پیروی کردن خودش غلطه. مسائل فقهی هست که باید انسان از غیر معصوم پیروی کنه، اما در مسائل کلامی و عقیدتی بگم در بس اشعری هستن غلط، در بس معتزلی هستن، در بس مرجعه هستن. اولا سالگن این مسئله رو مطرح کردم که شیخ شما میگه تکلیف به محال جایزه، تکلیف به غیر مقدور جایزه. چگونه جدن شما خطاب میکنید به بچه دو ساله که هرگز قادر بر اون عمل جنسی نیست، میگید فلانی این عمل قبیل مرتکب نباز؟ خیلی بالا پایین کردن، اون نتونست این مسئله را حل کنه. امام میفرماید من مکتبم اشعری نیست، اون خطاب شخصی، خطاب شخصی باشد من هم قبول دارم قبیحه، اما خطاب وقتی قانونی شد همه را بگیرد باید ما فی الباب بشر معذور این دفعه عذر داره. اگر خاطرتون باشد دیروز نظریه را کمی ما از کنم تجزیه و تحلیل کردیم، نمیدونم این قوت تحذیب را نگاه کردیم، در تحذیب این قوتی هست مال منه، قوت مالیشونه. این قوت دیروز را من گفتم، گفتم حضرت امام مشکل را در مقام اثبات حل کرد، حق باشونه. در مقام اثبات آقا دونه دونه نیست که تا بگید قبیحه، تکفت نیست، جمعیست، این جمع هم 95% قادر کافیه، ولی در مقام ثبوت هنوز مشکل باقیه. اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. چه گفتم حضرت اصفهانی؟ چه گفتم؟ اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. بالاخره این مولا که علمش وسیعه، درست است هر دلیلی ناظر به دلیل دیگر نیست، که مال اثبات شنو گفت هر دلیلی ناظر به دلیل دیگر نیست، هر دلیلی ناظر به مقام تزاحم نیست، این درسته، این مال اثبات. ولی در ثبوت نمیتونیم بگیم این دلیل ناظر به اون دلیل نیست، چون احمال در مقام ثبوت ممکن نیست. این مولایی که علمش وسیعه توجه دارد که این خطاب واحد ترش اون آتش را هم خواهد گرفت که در بیابان لوک آب نداره. آیا اونجا هم اراده داره؟ اگر اراده دارد ممکن نیست. قهرم باید بینیم اونجا دیگه اراده نداره. تمام مطالب ایشون در مقام اثبات حلال مشاکله، اما مقام ثبوت هنوز مشکل باقی میمونه، چون مقام ثبوت اهمال ممکن نیست. بلی در مقام اثبات بگیم این دلیل ناظر به حال تظاهر نیست، اون دلیل ناظر به حال تظاهر نیست، این همش مال اثباته. ولی در مقام ثبوت بینی و بین الله مولایی که علمش وسیعه، دیگه اونجا نمیتونیم بگیم این دلیل ناظر به اون نیست، اون دلیل ناظر به این نیست. اونجا مقام ثبوته. سؤال میشود که آیا این مولای عالم به غیب، حتی مولای عرفی که میداند در این جمع بعضی ها هستند که آب نخواهند داشت، باز اراده شما نسبت به اونها برخاست یا برپا نیست؟ اگه بگید برخاست این تکلیف محاله، اگه بگید برپا نیست که هیچ، شما دیگه جایز ندانستی و حال اینکه میگفتید جایزه. تم کلامو در این حضرت آقای تقوایی یک احتمال چهارمی را ذکر کردن، این را هم بعضی ها گفتن. بگیم از امر اولی مطلق امر اراده کنیم، از دومی شرط الوجوب را حق جوز امر الامر مع العلم به انتفاع شرط وجوب به امر کند ولی میداند شرط وجوب نیست. این در واقع چیز جدیدی نیست، برمیگردد به همان تنجز حق جوز امر الامر امر کند و حال این که میداند شرط وجوبش نیست اما شرط استحباب و شرط دیگر باشه، این یه محلق جدیدی نیست، برمیگردد به همان شرط تنجز. تمام کلامو فی هذا الفصل، فصل فردا، البته فصل نیست مبحثه، مبحث فردا میرسیم به یک بحث فلسفی و اصولی، همین عوامر تتعلق بالتمایز او بالافراد. البته این بحث را اجمالا ما در کلام امام بیان کردیم، برای فردا وارد میشیم. من یه خواهش دارم برای اینکه این مسئله حل بشه، آقایان تهذیب الاصول را اینجا را مطالعه کنید، چون در تهذیب الاصول مطالبی که آقا در درس گفتن و مطالبی که ما خارج درس از ایشان شنیده بودیم آوردیم تا این مسئله حلاتی بشه ان شاء الله.